روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی بار دیگر در نقطه ایستاده که همزمان بوی مذاکره می‌دهد و سایه درگیری را هم با خود دارد. از واشنگتن پیام‌های دوگانه ای مخابره می‌شود، ترکیبی از تهدید، فشار و اشاره به گفتگو. در تهران نیز زبان رسمی میان آمادگی برای مذاکره و آمادگی برای مقابله در نوسان است. در میزگردی با حضور امید معماریان، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، این پرسش محوری را مطرح کردم که کدام مسیر محتمل تر است؟ حرکت کنترل شده به سوی مذاکره یا لغزش تدریجی به سمت یک درگیری محدود که میتواند از کنترل خارج شود؟ آقای معماریان، آقای غفوری، خوش اومدید به این میزگرد رادیو فردا. اگر موافق باشید اولین پرسش رو با شما مطرح کنم. آقای غفوری، ارزیابی شما از روابط این روزهای ایران و آمریکا چیست؟
ببینید، به نظرم مثل بسیاری از رفتارهای دیگر دونالد ترامپ که خب یکی از ویژگی‌های سیاست ورزیش اصولاً شگفت زده کردن مخاطب است، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. یعنی ممکنه که امروز چیزی بگوید و فردا به راحتی چیز دیگری بگوید یا اونو عوض بکند. این باعث یک سردرگمی شده، یعنی اینکه خیلی از کسانی که حالا جدی گرفته بودن صحبت اولیه او رو که گفته بود locked and loaded، به معنی اینکه حالا دست ما روی ماشه است، بعد گفت اگر تظاهر کنندگان رو بکشند ما دوباره گفت hit them hard، به سختی به اونها ضربه میزنیم، و بلافاصله بعدش در یک مصاحبه گفت که البته هنوز این کار نکردن، چند نفر زیر دست و پا یعنی با استمپید کشته شدن. این یک سردرگمی طبیعتا ایجاد کرد. تا آخرین صحبت های او که اشاره کرد به احتمال مذاکره، یعنی گفت که جمهوری اسلامی با پیشنهاد مذاکره آمده جلو. بنابراین شما ببینید چند سیگنال در عرض چند روز داده شده. اگر واقعا جمهوری اسلامی به خاطر بقای خودش، چون احتمال وجود داره، به خاطر بقای خودش رفته باشه طرف آمریکایی ها و بهشون پیشنهادی داده باشه که آمریکایی ها دوست داشتن بشنوند، آنگاه ممکنه که اون حمایتی که وعده داده بود دونالد ترامپ طبیعتاً انجام نده. و این میانه متاسفانه باید بگم که این سخنان، چه سخن دونالد ترامپ چه سخنانی از این دست، به هر حال یکی از عوامل تهییج مردم برای ماندن در خیابان بوده. ما هنوز الان چند روز است که خبر نداریم از داخل ایران. امیدوارم واقعا از ته قلب که این اخبار وحشتناکی که میشنویم صحت نداشته باشه، لااقل به این صورت نباشه، ولی با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم هیچ بعید نیست که آمار وحشتناکی رو بعد از اینکه اینترنت وصل بشه به دستمون برسه که کشتند. متاسفانه
آقای معماریان، یه سوالی که در همین ابتدای ماجرا در واقع مطرح هست این هستش که آیا امروز ایران برای واشنگتن یک اولویت مستقله یا پرونده حاشیه‌ای در میان رقابت‌های بزرگتر جهانی؟ فکر می‌کنم این نگاه تا حد خیلی زیادی تحلیل‌های آینده ما رو هم روشن خواهد کرد.
دولت آمریکا با حکومت ایران یه مشکلاتی داره که مشکلات تاریخی هستن. حداقل در 14 گذشته به هر حال ادامه داشتن. معروف تریناش همین مسئله هسته ایران هست، برنامه هسته ایران هست، موضوع برنامه موشکی ایران هست، بحث گروه های نیابتی هست، رابطه با اسرائیل و به هر حال مواردی از این دست هست. اینا مسائل بسیار جدی هستن که یکیش که برنامه هسته ایران هست پارسال منجر به درگیری نظامی شد. تصور این که دولت آمریکا به لحاظ تاریخی در شرایطی هستش که به خاطر اینکه در یک کشوری تظاهرات میشه، مردم میان تو خیابون و علیه حکومتشون اعتراض میکنن و دولت آمریکا از سر خیردوستی و خیریه و نیت خوب و به هر حال امکاناتی که داره میخواد بهشون کمک کنه، فقط به خاطر این دلیل، این تصور درستی نیست. با هیچ کدوم از نمونه‌های تاریخی آمریکا هم سازگار نیست. همین الان در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم، عبدالفتاح سیسی در مصر هستش. 60,000 تا زندانی سیاسی دارن. شرایط بسیار عجیب غریبی در مصر هستش از نظر آزادی بیان و آزادی اجتماع و اینها. ولی خب دولت آمریکا با عبدالفتاح سیسی رابطه خوبی داره. یا مثلا در سوریه میان یکی رو می‌ذارن که قبلا برای سرش قیمت تعیین کرده بودن، ولی خب الان چون منافع آمریکا رو می‌تونه که تضمین بکنه، باش دارن می‌بندن و به هر حال باش دارن کنار میان. مسئله این هستش که الان باید ما ببینیم که آیا تمام این مسائلی که آمریکا داره، شرط کنونی آمریکا رو در نقطه قرار می‌دهد که بخواهد برای حل مسئله خودش در حوزه‌های مختلف دیگه از شرایط کنونی در ایران اعتراضات استفاده کنه و بخواد که یک تسویه حساب بکنه یا بخواد که مسیر رو عوض بکنه، معادله رو عوض بکنه، دولت ایران رو ضعیف‌تر بکنه و خلاصه از این مسئله استفاده کنه و بره به سمت اینکه مثلا یه حمله نظامی بکنه و با استفاده از اعتراضات مردمی در واقع اون تکلیف مسئولیتش هم روشن بکنه. خب این مسئله که آقای قفوری هم اشاره کردن وقتی که آقای ترامپ گفتش که دست ما رو ماش است، خب اول بسیار فکر کردن که خواهید ترامپ همین جوری حرفو زده. اگر این همین جوری بوده باشه یه تبعاتی داره، اگر که برنامه دولت آمریکا باشه بازم این تبعاتی داره. آقای ترامپ این حرفو زد، همونطور که آقای غفوری گفتن ممکن استش که این حرف ممکن استش که من فکر می‌کنم که خیلی ها تشویق کرد که به خیابون‌ها برن. خب این تبعات داره، یعنی هر حرفی که زده میشه مسئولیت هم پشتش هست و گفتش که اگر مردم کشته بشن خب ما میایم از شما دفاع می‌کنیم. الان مردم کشته شدن، بنابراین آقای ترامپ در موقعیتی هستش که من به نظرم حمله‌ای که گفته شده آقای ترامپ اشاره کرده این فوری هست، این اتفاق میفته. خیلی به نظرم بعید خواهد بودش که هیچ اتفاقی نیفته در طی روزهای آینده و این اتفاق خواهد افتاد. این که آقای ترامپ اشاره کرد که مقامات رهبران ایران با من تماس گرفتن میخوام مذاکره کنم، به نظر من در واقع باز کردن یه دری بود برای رهبران ایران که ما این حمله رو انجام میدیم. یعنی واقعا همین اینا حدس و گمان هست، ولی من فکر میکنم که خیلی بعید میدونم که در طی ساعت گذشته اصلا مسیر وجود داشته باشه برای اینکه رهبران ایران تماس بگیرن با آقای ترامپ. ولی به نظرم گفتن این حرف میخواست دری رو باز بکنه، یعنی مدل آقای ترامپ اقامه روانشناسی که ترامپ توجه کنین دری رو باز بکنه و بگه که این در باز هست ولی ما این حمله رو خواهیم کرد. خودش هم گفتش که ما این کارو قبل از اینکه بخوایم مذاکره کنیم این کارو خواهیم کرد و باید دید که حالا به هر حال ابعاد این حمله چی هست، هدف این حمله چی هست، قرار هست که چیکار بکنه، حکومت رو ضعیف بکنه یا فقط جلوگیری از سرکوب بکنه، آیا واقعا مذاکراتی در کار هست، آیا واقعا دولت ایران به دولت آمریکا مراجعه کرده، آیا قرار هست که اتفاقات دیگه بیفته. همه اینها واقعا در پرده از ابهام است. ما اینو میدونیم که در کلیتش این هستش که باید تمام اون مسائلی که آمریکا با ایران داره یک جوری بیفته، یعنی منطبق بشه، در کنار هم قرار بگیره با این مسئله اعتراضات و ببینیم که منافع آمریکا اقتضا میکنه که وارد چنین مداخله نظامی بشه یا نه. چون در خود آمریکا به هر حال خیلی شکاف زیادی وجود داره در خصوص اینکه حمله انجام بشه یا نه، با توجه به اینکه همین چند هفته پیش ما مسئله ونزوئلا داشتیم.
به این موضوعی که اشاره کردید آقای مموریان برمیگردیم، اما آقای قفوری، نشریه آمریکایی آکسیوس آقای باراک راویت خبرنگار این نشریه اعلام کرده که آقای عراقچی آخر هفته گذشته خودش با آقای بیتکاف تماس گرفته و خواستار ملاقات شده. به نظر شما این اقدامی که ایران داره انجام میده، یعنی از یک سو اعلام میشه که رابطه مستقیمی بین آقای بیتکاف و آقای عراقچی وجود داره، از سمت دیگه میبینیم که آقای قالیباف در سخنرانی خودش آمریکا رو تهدید به واکنش به حمله میکنه و حتی میگه ما حمله پیشدستانه میتونیم داشته باشیم، ایران داره چطور مهره های خودش رو میچینه؟ آیا از این فضا داره به عنوان یک فرصت دیپلماسی استفاده میکنه یا آماده است برای ادامه تنش؟
به نظر من میاد بیشتر از این فرصت داره برای بقا، برای تضمین بقاش استفاده میکنه، به خاطر اینکه اعتراضات سراسری آنچنان گسترده بود که یک تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. یعنی اصلا دیگه صحبت این که ما بریم مذاکره بکنیم یا امتیاز بدهیم یا ندهیم وجود نداشت. خب ما میدونیم یکی از اصول جمهوری اسلامی از زمان روح الله خمینی این بود که میگفت حفظ نظام اوجب واجبات است و گفته بود حاکم اسلامی میتونه برای حفظ نظام اسلامی حتی واجبات دین رو هم تعطیل بکنه. این چیزیست که عقیده حاکمان جمهوری اسلامی است. بنابراین وقتی که نظام به این صورت به خطر افتاد، من فهم میکنم که آمادگی هر گونه امتیاز دادنی و مذاکره رو داشت. این که از یک طرف عراقچی میرود و به ویتکاف حالا پیام میدهد برای احتمال مذاکره و این که حالا قالیباف از اون برم تهدید میکنه، بین اینها تضادی ماهیتی وجود نداره، به خاطر اینکه وزارت خارجه کارشو میکنه و حالا مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق همیشگی برای حالا اون دشمنی که خودشون میشناسن میگن دشمن، شاخ و شانه ها رو میکشند. البته خب کسی نیست که ندونه برابری نمیکنه قوای نظامی جمهوری اسلامی با قدرت نظامی آمریکا و اینکه میگوید ما میزنیم و ضربه میزنیم و اینها، بیشتر به نوعی فهم کنم مصرف داخلی داره برای جلب نظر حالا بسیجی ها یا اون طیفی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی. در مجموع من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمادگی امتیاز دادن داره، به خاطر اینکه اگر این اعتراضات همراه بشود با یک حمله احتمالی آمریکا به چند حالا هدف، مخصوصا اگر خود شخص خامنه ای رو هدف قرار بدند، نظام در آستانه سقوط ممکن است که قرار بگیرد. این تضمین نیست، یعنی اینکه حمله هوایی منجر بشود به تغییر نظام یا منجر بشود حتی به کمک به معترضان چیزی نیست که تضمین شده باشد، ولی جمهوری اسلامی نمیخواهد این ریسک رو بپذیرد و سعی میکنه که خطرش رو کم بکنه. فکر میکنم که اگر رفتارش رو تا الانم دیده باشیم، در هر برهه‌ای که احساس کرده که خطر وجودی است کوتاه آمده. این سری هم من به نظرم که میخواد به هر قیمتی که شده جلوی حمله ترامپ رو بگیره و به هر قیمتی که شده فرصت پیدا بکنه برای کنترل بیشتر خیابان‌ها. تو همین چند روزی که اینترنت رو قطع کرده، ما دیدیم امروز تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی رو خبرگزاری ها و خبرگزاری داخلی و صدا و سیما پخش کردن که آره اینها اومدند و الان خیابان ها در دست ماست، یه چیزی شبیه آن 9 دی که قبلا برگزار کرده بودن. بنابراین اگر خیالش راحت بشه از خیابان ها، تا حد زیادی میتونه نفس تازه بکنه. و خب این حالا اگرچه برای معترضان ایرانی خوشایند نیست، اما یک سیاستی است که دارن الان به کار میبرن.
آیه معماریان، شما اشاره کردید به شکاف داخلی در آمریکا، همینطور میدونیم که انتخاباتی رو پیش رو داره دولت آمریکا. به نظر شما آمریکا در عمل تا چه حد آماده پرداخت هزینه یک درگیری با ایران هست، کشوری که تا حدی میتونه منافع آمریکا رو تامین بکنه احتمالاً با توجه به ذخایر نفتی که داره و اینکه حمله آمریکا به ایران میتونه مانع از فروش نفت ارزان قیمت به چین بشه، اما در واقع هزینه های این حمله برای آمریکا چه خواهد بود و آیا آمریکا حاضر این هزینه رو پرداخت کنه یا نه؟
سوال خیلی مهمی هست، سوال بسیار دشواری هم هست، ولی در فضایی که ما هستیم به نظر میرسه برای بسیاری نه تاریخ مهمه، نه تحلیل مهمه، نه دانش مهمه، نه روابط بین الملل مهم هست، نه جامعه شناسی مهم هست یا علوم سیاسی، ولی به نظر من میشه نگاه کرد. اینا همه اینا تاثیرگذار هستن و بعد نگاه کرد به تجربه‌ای که وجود داشته. برای ایالات متحده در شرایط کنونی مسئله اصلی این هستش که هر جایی که داره اقدامی انجام میده، این هزینه رو دوش دولت آمریکا نذاره، دولت آقای ترامپ نذاره. شما ببینید در مورد ونزوئلا رفتن به سمت یک گزینه که کاملا نتایجش کنترل شده بود، تا حد بسیار زیادی کنترل شده بود، یعنی رفتن داخل، مادورو رو بردن، یک پیروزی اعلام کردن و نرفتن به سمتی که مثلا ماچادو رو بیارن که برنده جایزه نوبل ونزوئلا هست و مثلا سعی کنن که اپوزیشن اونها، نیروهای مخالف اونها رو ببرن اونجا و مثلا دنبال انتخابات آزاد باشن از این حرفا، چون میدونستن که به هر حال این ممکن استش که کاملا جامعه رو به هم بریزه و گروهای مختلف با هم دعوا کنن، گروهای شبه نظامی، گروهایی که طرفدار مادورو بودن، مردم، خلاصه بیستیاباتی به ونزوئلا بیاد. بنابراین رفت مادورو رو آورد و داره تلاش میکنه از طریق فشار آوردن به دلسی گونزالس که معاون مادورو بود، اون چیزی که میخواد رو در واقع در طی ماهای آینده بهش برسه. مسئله مهم در این حمله که ونزوئلا کرد این بودش که یک سرباز آمریکایی کشته نشد. چرا مسئله مهمی است؟ برای آقای ترامپ بسیار هزینه‌اش سنگین هست که حتی یک سرباز آمریکایی در یک حمله کشته بشه. یک سرباز، یعنی اون حد تحمل و آستانه تحمل که برای آقای ترامپ هست خیلی پایین هست. رؤسای جمهوری سابق رفتن تو عراق و جاهای دیگه، مثلا افغانستان، اینها کلی هم آمریکایی کشته دادن، ولی همه اونها زخمای در جامعه آمریکایی ایجاد کرده و طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که اساسا نمیخوان که به هر حال وارد جنگ‌های خارجی بشن و سربازان آمریکایی به خاطر دلایل مختلف در کشورهای دیگه جونشون از دست بدن. بنابراین برای آقای ترامپ خودش میدونه که وارد شدن به مسیرهایی که سرانجامش غیر قابل پیش بینی هست و تحت کنترل دولت آمریکا نیست، براش هزینه بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص در سالی که ما الان با انتخابات میان دوره‌ای مواجه هستیم. خودشون گفتن اگر انتخابات ما در انتخابات میان دوره‌ای ببازیم، دموکرات‌ها منو استیضاح خواهند کرد. خودش میدونه که بسیار بسیار مسئله مهمی است. با حمله به ونزوئلا و با اقداماتی که داره میکنه، سعی میکنه که آقای ترامپ مسئله اقتصادی رو در طی ماهای آینده بهبود ببخشه که به هر حال یک وزنی داشته باشن برای انتخابات میان دوره‌ای. این که قرار باشه که وارد پروژه‌های سیاست خارجی بشه که در اون کشته بشن سربازای آمریکایی یا براشون خطر ایجاد بشه و یا نتایج بدی به همراه بیاره، این یک ریسک خیلی خیلی بزرگ هست و من میدونم که خب قطعا در اطرافیانش کسانی هستن که اونو دارن بهش فشار میارن که این کار انجام بده، فکر میکنن که به هر حال گزینه های خیلی راحت تری هست. ولی باید دید، من به همین خاطر میگم که اون چیزی که آمریکا میخواد الان انجام بده بالاخره انجام خواهد داد، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفته من دستم رو ماشه از شما بکشین منم میام وسط، و مردم رفتن تو خیابون ها. الان خودش جای موقعیتی قرار داده که اگر که حمله نکنه یا اقدامی انجام نده براش خیلی تبعات سیاسی خواهد داشت. حالا اگر انجام بده، بحث این هستش که آیا این حمله نظامی که انجام میده آیا در با هماهنگی دولت ایران انجام میشه یا نه به صورت محدود انجام خواهد شد، مثل اون چیزی که برای قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. بعد سری به ایران گفتن ببین این همون یک بار حمله بود، ما حمله دیگه نمی کنیم و شما اگر جواب بدین و به ما خسارت وارد کنیم و سربازمون که کشته بشه، ما حمله بعدیمون به مراتب سخت‌تر خواهد بود. و ایران تصمیم گرفتش که این جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که جوابش بسیار محدود باشه، خسارتی هم وارد نکنه و همه اینا کاملا با هم دیگه هماهنگ شده بود. باید دید که آیا این هست یا این که اساساً وارد این پروسه میشه که بره انقدر بزنه که به این امید که مردم مثلا بریزن همه جا رو بگیرن، بعد اون موقع به گزینه‌شون این هست. میگم این خیلی فاصله داره با مدل‌های دیگه که این کاری که آقای ترامپ کرده و وارد و دیدیم که وارد پروسه هایی نمیشه که این پروسه ها نتایجش غیر قابل پیش بینی هست.
آقای غفوری، آقای معماریان پروسه ای رو که میتونه منجر به جنگ بشه رو بررسی کردن، اما شما گفتید که ایران آماده ای امتیاز دادن هست در مذاکره با آمریکا، و البته آقای معماریان هم اشاره کردن که آمریکا ایدئالش پیدا کردن یک راه حل بدون هزینه است. در این میان اگر فرض رو بر آغاز مذاکرات، آغاز دوباره مذاکرات بگذاریم، به نظر شما چقدر ایران حاضر امتیاز بده و چقدر آمریکا آماده است از اون خط قرمزایی که پیش از این تعیین کرده عدول بکنه، مثلا توقف غنی سازی رو چشم بپوشه یا محدود شدن فعالیت‌های موشکی رو تغییر بده؟
و اینجا حرف آقای معماریان موافقم که اگر بخواهند مذاکره بکنند و در کنارش هم دونالد ترامپ بخواهد وجهه خودش رو حفظ بکنه و وعده‌ای که داده رو عملی بکنه، ممکنه که یک حمله کنترل شده مثلا به یک مقر سپاه پاسداران با هماهنگی خود جمهوری اسلامی انجام بشود و بگن حالا ما میزنیم شما واکنشتون کنترل شده باشه، چیزی شبیه این ممکنه این سناریو. و اگر به اصل سوال شما، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از اونجایی که الان براش خطر وجودی است حاضره که مخصوصا در زمینه هسته‌ای امتیاز بده. در زمینه موشکی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه تجربه قبلی نشان می‌دهد که مثلا لیبی قذافی زمانی که حاضر شد از یه قسمت بزرگی از ساز و برگ نظامیش چشم بپوشه، بلافاصله اندکی بعدش البته با حمله ناتو مواجه شد و کلن دولتش فرو ریخت. برای همین برای دفاع هم که شده احتمالاً صنایع موشکی رو نخواهد گذاشت در این بخش از حالا معامله یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، مذاکره یا هر چیز. منتها مسئله هسته‌ای الان در جایی قرار داره که اولاً جمهوری اسلامی میتواند با تعلیق این برنامه هسته‌ای یا با توقفش یک سری از فشارهای تحریمی رو هم برداره. یعنی اگر از دونالد ترامپ قول بگیره که تحریم ها برداشته میشه، اون وقته که میتونه این اقتصادی که الان داخلش گیر کرده و اصلا عامل شروع اعتراض اول اقتصادی بود و بعد نظام رو نشانه گرفت دیگه، به هر حال این شرایط رو که تا ابد نمیتونه که کنترل بکنه با سرکوب، یه جایی از دستش در میره. اگر برنامه هسته ای رو که همین الان هم در حال حاضر بمباران باعث شده که دیگه کار نکنه، یعنی الان ما که غنی سازی نداریم، این رو روغن ریخته رو به قول معروف خرج امامزاده بکنه و در کنارش امتیاز رفع تحریم رو به دست بیاره و جلوی یک حمله ویرانگر یا مؤثر رو هم از طرفی بگیره، فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی گزینه مناسبی باشه در این مقطع. این که دونالد ترامپ تا چه حد کوتاه بیاد، من فهم کنم مسئله هسته‌ای خیلی برای ترامپ پیروزی بزرگی خواهد بود. باز آقای معماریان اشاره کردن به انتخابات پیش رو در داخل آمریکا. اگر بتواند بگوید که من بیش از 2 دهه معضل برنامه هسته‌ای ایران رو که هیچ رئیس جمهور قبلی نتوانسته بود حل کند، من آمدم و به عنوان یه سوپرمن حلش کردم، خب یه اعتبار خیلی بزرگی براش خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگر مسئله موشکی هم حل نشه، با مسئله هسته‌ای که یه خطر بزرگ هم برای خودش هست، هم میتواند به متحدان اسرائیلیش بگوید که ببینید من خطره یه حمله اتمی به شما رو از سر شما برای همیشه رفع کردم، این میتونه برای دونالد ترامپ هم یک برد محسوب بشه. حالا باید دید که تا چه حد جمهوری اسلامی جلو میره و آیا بعد از کنترل خیابان‌های ایران هنوز هم حاضر هست که بیاید و این امتیازها را بدهد یا نه. من فکر میکنم که در نهایت این فرصتی در اختیارش قرار گرفته، در اختیار آقای عراقچی و تیمش، که حالا اگر خامنه ای هم بهشون این اجازه رو بدهد، اینها بتوانند بروند و یک حالا روندی از مذاکره را آغاز بکنند.
آقای معماریان، به مسائل داخلی آمریکا و نگاه آقای ترامپ به ایران پرداختیم، اما بپردازیم به نقش عوامل بیرونی. ما میدونیم که اسرائیل آشکارا خواستار حذف جمهوری اسلامی هست و روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ برقرار کرده، و از سوی دیگه میدونیم که منافع زیادی آقای ترامپ در منطقه در کشورهای حاشیه خلیج فارس داره و اینها کشورهایی هستند که امنیت براشون بر هر حکومت دیگری در ایران اولویت داره. به نظر شما در این وزنکشی سیاسی کدام یک برنده است؟ تأمین امنیت برای کشورهای منطقه یا تأمین خواستای اسرائیل؟
ببینید، در چارچوب امنیت بین الملل که در واقع چارچوب همین بحث برنامه هسته ایران هست که دنیا نگران هست و میخواد ایران برنامه هسته ای یا غنی‌سازی نداشته باشه یا به بمب نرسه، این مسئله هم قابل بررسی هست. چرا مهم هست؟ در تمام این سال هم تو شما اشاره کردی، مسئله امنیت یکی از مسائل کلیدی بوده در خصوص ایران، بحث ثبات در ایران. چرا؟ چون ما در یک شاهراه انرژی و اقتصاد جهانی هستیم در منطقه. تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری شده در منطقه از عربستان تا کویت و امارات و قطر و کشورهای دیگه، و به هر حال هر گونه بی‌ثباتی در ایران بر اساس تحلیل‌های نهادهای امنیتی آمریکا میتونه که در واقع یک منطقه بزرگی رو دچار ناامنی بکنه. شما ببینید افغانستان ناامن هست، یعنی جایی نیستش که مثلا کاملا در کنترل طالبان باشه. پاکستان کشوری هستش که یک بمب ساعتی است به تعبیر مقامات آمریکایی. از این طرف عراق و سوریه در حالت امنی نیستن، کشورهای ناامنی هستن و کاملا اگر قرار باشه که اسلحه بریزن، اگر قرار باشه کارهای تروریستی انجام بدن، کارهای دیگه بکنن، کاملا باز هست. بنابراین اگر ایران بی ثبات بشه، یک مجموعه سرزمین‌های بزرگی از شرق افغانستان تا این غرب سوریه ناامن خواهد شد، و این برای امنیت جهانی، این چارچوبی بحث که من کنم امنیت جهانی هست، برای امنیت جهانی بحث سرمایه‌گذاری اقتصادی، بحث انرژی خطرناک خواهد بود. این یکی از خط قرمزهای که آمریکا بوده در طی سال گذشته قد بوده، و به هر حال خب این که بخوان این مسئله کنار بزنن و برن به سمت گزینه‌هایی که هزینه‌اش زیاد هست یا غیر قابل کنترل هست و بخوان کاری رو بکنن که به هر حال این مسئله نادیده بشه، به نظر من غیر قابل فهم است. مگر اینکه اتفاقی در ایران بیفته، مثلا واقعا ارزیابی اطلاعاتی امنیتی و تحلیل‌های میدانی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی این باشه که اعتراضات در ایران در نقطه‌ای هست الان که غیر اجتناب ناپذیر هست و حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای هست که ما این نشانه هایی رو ببینن، عوامل رو ببینن، به حال حساب کتابی رو بکنن که حکومت داره میفته دیگه، الان داره سرنگون میشه، و ما بعد اینجا همراه بشیم با مردم برای اینکه بتونیم با دولت آینده ایران رابطه خوبتری داشته باشیم و بتونیم فرصت‌های بیشتری رو در دولت آینده ایران داشته باشیم، در دولت گذار یا دولت بعد از اون. بنابراین این هستش که تا اون زمان حداقل وارد امتحان کردن گزینه‌هایی نمیشن که مسئله ثبات رو نادیده بگیری درش. به نظر من این مسئله کلیدی است که در نظر داشته باشیم، صرف نظر از اینکه دولت آمریکا چه کاری بکنه. و قطعاً خب اسرائیل دولت ذی‌نفع هست و مسئله اسرائیل با آمریکا کاملا متفاوت هست. ما کمون که دیدیم در طی سال‌های گذشته، منافع اسرائیل منافعش با منافع ایالات متحده در حوزه‌های مختلف ممکن استش که با هم دیگه نخونه، ولی خب به هر حال نفوذی که اسرائیل در آمریکا داره به خاطر لابی اسرائیل و به خاطر به هر حال رابطه‌ای که دو کشور وجود داره، خیلی از مواقع آمریکا همراه شده با اسرائیل، ولی خب به تعبیر اونها و بیرحم بودن جمهوری اسلامی که ما می‌دونیم سرکوبگر هست، آدم می‌کشه، قتل عام کرده، حتی بحثشون فراتر از مسئله جمهوری اسلامی هست، ولی فرصت رو الان محترم میشمرن، فکر میکنم فرصت مناسبی هست که برن به سمت حل مسائلی که دیگه واقعا ممکن استش که هیچ وقت براش فرصت نداشته باشن، و اونم قدرت ایران هست، کشور بزرگی که در منطقه میتونه که صاحب اثر باشه، چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، چه در زمان پس از جمهوری اسلامی، کشور قدرتمندی خواهد بود از نظر سوق جیشی و به هر حال امنیت استراتژیکی داره. بنابراین این هم یکی از خطراتی که هست که وجود داره، و بعد دید که آیا در توازن بین آمریکا و اسرائیل و به هر حال نیروهایی که تلاش میکنن که دستورکار خودشون جلو ببرن، چه کسی پیروز خواهد شد. ولی قطعاً یه فضایی هستش که همه این گروهای ذی‌نفع میخوان که بیان وسط و به اسم مثلا مردم ایران، به اسم مثلا حمایت از معترضان، اون دستورکار خودشون رو به جلو برن و این چیزی است که بعد افراد ایرانی ها کسانی که واقعا از ته قلب خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، از ته قلب خواستاری حکومت دموکراتیک و سالم در بعد از جمهوری اسلامی هستن، حواسشون جمع باشه که بتونن اینا از هم تمیز بدن.
و آقای غفوری، این گفتگو رو با این سوال از شما به پایان میبرم که در صورت شکست دیپلماسی به نظر شما محتمل ترین سناریوی بعدی کدام خواهد بود و البته چه کشوری بیشتر این هزینه رو پرداخت میکنه؟
ببینید، بین دیپلماسی اگه منظورتون بین ایالات متحده است و جمهوری اسلامی ایران، به نظر من اگر این سری نتوانند که با هم دیگه به توافق برسند، ایالات متحده هستن بعدش نمیاد طوری جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که منجر به سقوطش بشه. برای همین من فکر میکنم اگر هزینه فایده رو بخواهیم ملاک قرار بدهیم، جمهوری اسلامی است که ضرر میکند. هزینه ایالات متحده میتواند کمی هزینه مالی یک حمله نظامی باشد، یا حالا احیانا در اثر هدف گرفتن منافع یا نیروهای آمریکایی در منطقه ممکن است که کمی هم بتواند از این نظر ضربه با آمریکایی‌ها بزنن. برای همینه که من فکر میکنم که واقعا اینها این دفعه میخواهند بروند و امتیازی بدهند، چون واقعا خطر وجودی شده براشون. و خب این منجر هم خواهد شد به طول عمر جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره تلاشش میکنه که مانع همچین چیزی بشه. از طرفی ما هنوز موضع اسرائیلی ها رو نمیدونیم که اگر یه وقت جمهوری اسلامی با یک پیشنهاد جذاب برود، آنگاه اسرائیلی ها قبول میکنند که به قیمت از بین رفتن کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید همچین توافق موافقت بکنند یا علیه اون بلند میشن. این هم یه موضوعیه که باید به هر حال یک عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در نظر بگیریم. به هر صورت من فکر میکنم که تکلیف این مسئله در آینده نه چندان دور روشن میشه. یعنی در روزهای آتی میتونیم انتظار داشته باشیم که رفتار هر دو طرف نشان بدهد آیا مذاکره‌ای در کار هست یا خیر.